کننده، بازدارنده و حتی تهاجمی، ما یعنی از حالت دفاعی به تهاجمی حتما روی خواهیم آورد. در کلاس های مختلف است، موشک های بالستیک که تا دو ماخ است، یعنی دو برابر سرعت صوت، و همچنین تا پنج ماخ سوپرسونیک،
بله،
و ده ماه، پنج ماه به بالا هایپرسونیکه و بالاتر هم هست، های هایپرسونیک هم داریم،
بله،
که اینا بسیار فناوری پیچیده و خاصی رو دارن و در حقیقت این سرعت و تحمل انواع این فشار در جو نیاز به انواع اقسام فناوری پیشرفته داره که خیلی بعید میدونستن که کشوری مثل ما بتونن به این فناوری ها دست پیدا کنن. طبیعتا این نوع موشک های پیشرفته از خیلی از موانع عبور میکنه، یعنی این سپر دفاعی یا گنبد آهنین امثاله که مصطلح است برای دفاع از کشورها از جمله رژیم اشغالگر قدس، اینا خوف دارن دستیابی ما به این تجهیزات. ما راحت میتونیم عبور کنیم و تهدیدشون کنیم، البته در مواقع لزوم، همینطور که مسئولین عزیز ما بارها گفتن ما قصد تهدید هیچ کسی نداریم، ولی اگر بخوان فراتر از اون چیزی که ما میاندیشیم و معتقدیم که اشغال ها باید از بین بره، ظلم ها بایستی برحال مرتفع بشه و تهدیدات بر علیه کشور ما بایستی کاهش پیدا کنه، این سلاح با استفاده کردن از روش ترکیبی تهدیدات و تجهیزات و امکانات،
بله،
ما رو در موقعیت بسیار عالی قرار خواهد داد. و این نوع موشک یعنی عبور کردن از بسیاری از توانایی‌هایی که برای ماها قائل نبودن، ما از این توانایی‌ها عبور کردیم و به این تکنولوژی دست یافتن، یعنی یک حرکت افتخارآمیزی است برای ما که فرمانده محترم هوافضا اخبار اون رو دادن و انشالله به زودی آزمایش اون باعث خواهد شد که این ناباوری ها به باور شرمگینانه برای اونا تبدیل بشه
انشالله. و اینکه در منطقه این توان در چه سطحی ارزیابی شده؟
در منطقه من همطور که عرض کردم، منطقه که این سلاح رو ندارن، یعنی منطقه کشورهای همتراز ما،
بله،
در دنیا دو سه کشور به این فناوری بیشتر دست نیافتن. بعد میبینین که ما با به دست آوردن و دستیابی به این تکنولوژی میدونیم که فراتر از 2-3 هزار کیلومتر برای ما هدف تلقی میشه، یعنی اگر دشمنان بخوان فکر بیوده کنن باید بدونن که تا 2-3 هزار کیلومتر برای ما یه هدف آسان خواهد شد.
بله.
و این منطقه طبیعتا دوستان ما زیر سایه توانایی ما شاد خواهند شد و شاد هستن، من بیشتر از ملت ما هم شاید احساس شادی و شعف داشته باشن، و دشمنان ما و دشمنان مشترک ما باید بدانن دیگه خوابهای آرامشون دیگه به نگرانی باید تبدیل بشه و باید بدونن بپذیرن که قدرت ما، قدرت کشور عزیز ما در این هم و قطعا در آینده انواع دیگری از این تکنولوژی ها رو که امروز باور ما بسیار براشون سخت است که باور کنن ما به این فناوری دست پیدا کردیم، فناوری بسیار پیشرفته است و همونطور که عرض کردم دو سه تا کشور فقط بیشتر این فناوری رو ندارن و این تجهیزات رو ندارن و به دست آوردن این توسط دانشمندان ما و جوانان ما مایل افتخار و مباهات است و ما رو در حقیقت در موقعیت بسیار برتری قرار میده و دشمنان ما باور خواهند کرد که ما هستیم و پرقدرت و توانمند هستیم و این فناوری هست کردن فناوری بسیار پیشرفته است. این نو سلاح بازدارنده است و ما رو بینیاز میکنه از بسیاری از اون چیزهایی که ما رو متهم به اون میکنن به دنبال اون هستیم. همین وجود این تجزیه موشکی و این انواع تجزیه این چنینی در کنار پهبادهای قوی نقطه زن ما
بله.
بسیار برای ما توانایی ایجاد کرده و خواهد کرد
و تولید موشک هایپرسونیک اقتدار ایران در عرصه بین المللی رو چطور میشه با توجه به تولید این موشک تحلیل کرد؟
این نوع موشک ها میتواند به برد بیشتری برحال تبدیلش کرد و
بله.
اضافه کرد و این حتی ما میتونیم به موشک های فراتر و قارپیما هم انشاءالله دست پیدا کنیم و این موشک ها میتواند برای ما قدرت منطقه و فرامنطقه ایجاد کنه و
بله.
این کار رو حتما توانایش توسط این نسل پویا انشاءالله دست پیدا خواهیم کرد و فرماندهان عزیز ما به دنبال این هستن که انشاءالله از این توانایی رو برای ایجاد امنیت برای خودمون و کشورهای دوست و همسایگان ما به دنبال هستیم که این آرامش و امنیت رو برای اونا در مقام بیاریم و با همینجا به عنوان یک کارشناس و به عنوان یک مدرس عرض می کنم که دوستان ما در منطقه کشور همسایه بدانن که وجود ما و یک ایران توانمند برای اونا ایجاد آرامش خواهد کرد
بسیار.
و اونا میتونه از این امنیت بهره ببرن. پس برابر این ما هیچ نظر تهدیدی برای کشورهای همسایه و منطقه نداریم. ما میگیم یه دشمنهای مشترک ما که معروف استکبار جهانی است، ما هرچی تلاش میکنیم میخواییم اونا رو سر جاشون بسونیم وگر نه کشورهای دوست برای ما دوستن و همین کشورهای همسایه ما در سایه اقتدار ما میتونن امنیت داشته باشه و ما امنیت با این نوع تجهیزات امنیت منطقه رو تضمین میکنیم.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش مونم.
شب بسیار خوبی داشته باشی امیر فرابون. زنده باشید. خدا نگهدارت. زنده باشید. خداحافظ. در پرونده هفته نگاه جهان به توان موشکی ایران با رو شدن موشک هایپرسونیک رو بررسی کردم. در گفتگو با امیر سرتیپ قاسم فراوان از متخصصان و اساتید حوزه دفاعی و نظامی. شما هر جا که هستید میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق تارنمای رادیو گفتگو روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و در هر شرایطی هر ساعتی از شبانه روز و در هر کجا شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما میخواییم بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات تحلیلی و گفتگوی برنامه امشب، پای لنگ تدبیر در برابر امپراتورهای رسانه‌ای. موضوعی است که در این بخش گفتگو میکنم در خصوصش با جناب آقای روح الله پورطالب، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پورطالب سلام، شبتون بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. متشکرم. واقعیت پشت صحنه فعالیت رسانه‌های جهانی چیه آقای پورطالب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که بحث امپراتوری رسانه‌ای یا فعالیت‌های رسانه‌ای رو ما باید مد نظر داشته باشیم، در حال حاضر واقعیت رسانه‌ها بیشتر برمیگرده به منافع کشورهایی که اون رسانه ها رو دارن اداره میکنن. ما الان در حال حاضر ما میتونیم بگیم یک امپراتوری رسانه‌ای در دنیا بر علیه ایران در حال فعالیت هستش که
بله.
یک تقریبا میشه گفت یک مثلث عربی، عبری و غربی رو داره که از طریق پروپاگانداهای رسانه‌ای مسائل مختلفی رو که به نفع خودشون باشه رو برای مردم جا میندازن، از طریق فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که در منتشر میکنن سعی میکنن که اون چیزی رو که مد نظر خودشون هست رو مخاطب تقریبا آشکار کنن. در خصوص اون چیزی که ما میتونیم بگیم که این واقعیت پشت پردشیه، تقریبا میشه گفت که تمام مسائلی که در حال حاضر وجود داره در دنیای معاصر مباحث مربوط به رسانه هست. از اونجایی که رسانه ها حرف اولو در دنیا میزنن، یک واقعیت های رو معمولا دارن. ما میتونیم یک مثالی بزنیم، مثلا در زمانی که آمریکا میخواست به عراق و افغانستان حمله کنه، یک سری فیلم ها، یک سری از طریق سینمای هالیوود، یک سری فیلم ها و یک سری کلیپ های رو، مستنداتی رو منتشر کرد و اذهان عمومی آمریکا رو برای اون چیزی که خودش میخواست و اون چیزی که واقعیت ها شاید نبودن هیچ کدوم، ولی با اون اذهان عمومی رو برای خودش آماده کرد که به عراق و افغانستان حمله کنه و میلیاردها دلار در جنگ عراق و افغانستان در خاورمیانه و غرب آسیا هزینه کنه.
بله.
بیشتر شما مثلا من یک مثال خیلی ساده دیگه میشه در این مورد زد که شما ببینید تمام کشورهای غربی سعی میکنن همیشه منطقه آشوب زده ای رو مثل خاورمیانه درگیر جنگ و تحولات داخلی کنن.
بله.
به دلیل چیه؟ این به دلیل اینکه اسلحه و کارخونه های تسلیحات سازی که میخوان رونق بیشتری داشته باشن بتونن از طریق اونها وسایل و جنگ افزارهای خودشون رو به کشورهای مختلف بفروشن. حالا در حال حاضر رسانه ها دقیقا نقش این مسائل رو دارن، سعی میکنن از طریق یک امپریالیسم رسانه‌ای یا مثلا یک امپراتوری رسانه‌ای که میشه گفت که اون واقعیت‌هایی که وجود داره رو به دیگران تفهیم کنه، یعنی مخاطب رو آماده کنه که آن چیزی رو که نیاز هست رو در ذهن مخاطب فرو کنه. معمولا رسانه ها و امپریالیسم رسانه این بحث قهرمان سازی ها در رسانه هاشون خیلی فعالیت میکنن. حالا اون چیزی که ما میتونیم بگیم واقعیت های رسانه، یکیش همین بحث قهرمان سازیه.
اونو خیلی هم اصرار دارن آقای پورطالب که مفاهیمی مثل امپراتوری رسانه ای رو برجسته بکنن. چرا؟
ببینید ما وقتی میگیم امپراتوری رسانه، یعنی اولا باید مفهوم این بحث رو داشته باشیم که اصلا امپراتوری یعنی چی. امپراتوری هم اونجایی که ما از اسمش معلومه، یک زمان ما امپراتوری های ایران داشتیم، امپراتوری های چین رو داشتیم، امپراتوری یونان و باستان رو داشتیم. یعنی چی؟ یعنی گستره سرزمینی. در حال حاضر رسانه ها نقش خودشون رو به جای جنگ و گزینه های نظامی پررنگ کردن. یعنی امپراتوری رسانه دقیقاً اون گستره ای رو داره که یک زمانی مثلا وسعت جغرافیایی کشورهای متعدد رو در پیش داشتن.
بله.
سعی میکنن که از طریق این رسانه ها، سعی میکنن که از طریق مباحث مختلفی که مد نظر دارن، اون تلقین ها رو در افکار عمومی و در ذهن مخاطب القا کنن. به نظر میاد که شهروندان و به طور کلی مردم مخاطب اصلی این امپراتوری رسانه هستن. یک نکته‌ای که میتونیم در مورد اون مثال بزنیم، در سال‌های گذشته ما یادمون میاد که داعش سعی میکرد در عراق و سوریه یک سری کشتارها رو انجام بده، ولی داره. بیشتر از آن که این کشتارها بروی اذهان مثلا بروی افکار عمومی تأثیر داشت، اون فیلم‌ها و کلیپ‌هایی بود که این رسانه‌ها با صحنه‌سازی‌های متعدد، با اون اتفاقات، با اون فیلمبرداری و کارگردانایی که داشتن و اون کلیپ ها و تجهیزاتی رو که داشتن می اومدن بارگذاری میکردن و اون اتفاقات رو بزرگ جلوه میدادن. با اینکه مثلا ما میتونستیم بگیم که انقدر بزرگ نبودن که در مسائل مختلفی که اینجوری اونها این اتفاقات رو رقم میزدن.
بله. بسیار.
مثلا ما میتونیم بگیم که تو بحث امپراتوری رسانه‌ای ما اگر جامعه‌ای داشته باشیم که سواد رسانه‌ای درستی داشته باشه، از اون مطالبی که رسانه‌های هم رسانه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران و همین که رسانه‌هایی که رسانه‌های بزرگتر مثل حالا بی بی سی های سی ان ان و خیلی از رسانه‌های دیگه مثل تلویزیون‌ها، ماهواره‌ها، اینها اگر سواد درست رسانه‌ای داشته باشیم میتونیم اون امپراتوری رسانه‌ای رو تقریبا خنثا کنیم.
بسیار متشکرم، بسیار ممنونم از شما. زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خدا
نگهدار. زنده باشید، خدا نگهدار. پای لنگ تدبیر در برابر امپراتوری های رسانه‌ای موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب آقای روح‌الله پورطاله، کارشناس مسائل سیاسی. هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 19:47 دقیقه است.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
رسیدیم به بخش رصد، بخش جذاب برنامه بدون خط خوردگی. در کنار یک کارشناس ارشد و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی. سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
من آقای عبیری خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، بریم یه بخشی رو با هم بشنویم و برگردیم خدمتتون هستیم.
بله،
بفرمایید لطفا.
انتشار 38,000 خبر کذب درباره ایران به دست رسانه‌های خارج از مرزهای ایران. این نتیجه پژوهش یک مرکز افکارسنجی است. کارشناسان این مرکز روی عملکرد 46 روز اخیر تلگرام، توییتر، اینستاگرام و سایت چند رسانه نورافکن انداختند. میگویند از 23 شهریور به بعد، بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس از 10,455 خبری که منتشر کرده، 6,818 خبرش خلاف واقع بوده. یعنی 65% خبر دروغ.
بعد از 11 روز جسد رو به خانواده برمیگردونن.
رسانه‌ها میگن که منو کشتن ولی سعی و سلام من اینجا نشستم.
ایران اینترنشنال وابسته به دولت سعودی 21,168 خبر داشته که 13,579 تای آن کذب بوده. این رسانه هم 64% دروغ گفته.
کشتن یک صدای دیگر در خیابان‌های ایران،
تمام اینا دروغه، تمام اینا دروغه.
از 17,388 خبر منتشر شده توسط صدای آمریکا هم 8,000 خبر دروغ بوده و این یعنی 46% خبر کذب.
نسرین قادری، دانشجوی اهل مریوان، در جریان اعتراضات تهران در پی وارد آمدن ضربات متعدد باتون به سرش به کما رفته بود.
و رادیو فردا وابسته به دولت آمریکا هم 11,360 خبر انتشار دادند که 5,612 تای آن خلاف واقع عذاب درآمد. یعنی 49% اخبارش دروغ بوده.
ناهید مصطفی پور در تظاهرات تهران ربوده شده و 9 روز بعد جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد.
کاملا تکذیب می‌کنم. تمام
این خبر رو دروغه. دروغه. 9 روز پیش من و ناهید داشتیم تو خونه میخندیدیم.
من و تو وابسته به جریان بهائیت هم 7442 خبر داشت که 3994 خبرش تو زرد از آب درآمد. یعنی 54% دروغ.
دست کم 19 تن از اونا در جریان خیزش سراسری به دست نیروهای سرکوب کشته شدن.
بام تا شام دروغ میگن. از صبح تا شب حقایق رو وارونه میکنن.
در این پژوهش به 5 دروغی که در 46 روز گذشته بیشترین بازنشر را در این رسانه ها داشته هم اشاره شده. اولینش ادعای دروغ حمله نیروهای امنیتی به مدرسه شاهد اردبیل و بازداشت 19 دانش آموز و جانباختن یک نوجوان به دلیل خونریزی داخلی. دوم، ادعای دروغ کشته شدن 34 کودک در اختشاشات اخیر توسط پلیس. سوم، ادعای دروغ فرار مقامات جمهوری اسلامی با 5 پرواز روزانه به خارج از کشور. چهارم، انتساب دروغ عملیات تروریستی شاهچراغ به نظام جمهوری اسلامی. و پنجم، ادعای دروغ استفاده از کودکان به عنوان نیروهای امنیتی. این رسانه ها در 6 هفته اخیر به طور متوسط هر 100 ثانیه یک دروغ منتشر کردند.
از روز اول آگاهانه دروغ بوده، چون
از اساس دروغه.
تمام دروغ‌های دروغ میگن.
عادی سازی دروغ.
این دروغ محضه.
دروغ‌های ساختن این جور چیزها لزوما برای قانع کردن مردم نیست. فقط کافیه که شما بذر تردید بکاری در دل مخاطبتون تا اون کار خودش رو در واقع تا حدی انجام داده.
آقای دکتر داوودی؟
بله بله.
شنیدیم این بخشو. این اقدام رسانه‌های معاند چه ابعادی داره و چه مصادیقی در این اقدام قابل بحثن اصلا؟
اینها یکی از مهمترین ابعادی که این مدل کارشون داره برمیگرده به یه روش به اسم پلاک روند.
بله.
رسانه‌های بیگانه در دو وضعیت همیشه گیر میکنن. وضعیت اول مدل اتصالشون با میدانه.
بله.
و وضعیت دوم مدل متصل کردن مخاطب با میدانی است که اونها دوست دارن اتفاق بیفته. در حالت اول اگر خبرنگار رسمی داشته باشن یا عوامل رسمی داشته باشن خب موضوع مشخصه.
بله.
اما در حالت دوم که خب البته میدونید ها عوامل رسمی ندارن به معنی میدانی با اون لحاظ سازوکار قانونیش.
بله.
اما در حالت دوم دوست دارن مخاطب رو با میدانی متصل کنن که خودشون ترسیم میکنن.
بله.
برای همین همیشه پلاک روند میرن. ببینید پلاک روند اگر از شما سوال کنن که شما مثلا این آدرس کجاست، ببین خیابون اول سمت راست کوچه دوم پلاک فلان، اینقدر مطمئن این آدرس رو میدید که مخاطب احساس میکنه اون کسی که از شما سوال کرده که شما چقدر مسلطید.
بله.
میره به سمت اون آدرسی که شما دادید، در حالی که نه اون خیابون وجود داره نه اون در واقع کوچه وجود داره نه اون پلاک وجود داره. رسانه های بیگانه به شدت با اعتماد به نفس بالا، البته اینی که عرض میکنم تکنیک مثبت نیست منفیه، دروغ رو راحت برای مخاطب روند میگن.
بله.
این روندگوییه در حوزه آدرس های غلط همیشه باید با 3 خاصیت همراه باشه که اینو رسانه‌های بیگانه انجام میدن. خاصیت اول، همیشه پلاک روند راجع به تعداد کشته هاست. یعنی شما اولین جایی که ورود میکنه و مخاطب رو میخواد از آن خودش کنه جاییه که شروع میکنه به استفاده از عبارت هایی که این عبارت ها منتج به کشته شدن آدم ها یا خبر دادن از فرایند کشته شدن آدم ها میده. نکته دوم برمیگرده به سطوح در واقع شبه ذهنی که مخاطب وجود داره.
بله.
ببینید ما حداقل در 5-6 سال گذشته اینها موضوع خروج در واقع مقامات ایران به بهانه‌های مختلف از ایران در مواقع بحران رو میان و آدرس میدن.
بله.
این آدرس رو بی بی سی در منطقه ابتدا از مصر شروع کرد.
بله.
بعد به عراق میرسه، بعد به ارزم حضورتون که افغانستان میرسه و همون فرمول رو راجع به ایران هم میاد و در واقع پیاده میکنه. ذهن مخاطب یک آدرس روند داره، حالا یک در واقع گزاره های شبه ذهنی هم بهش اضافه میشه. و قاعده سوم، درگیر کردن مخاطب برای سهم داشتن از این وقایع. این سهم داشتن رو حالا یا مخاطب رو تحریک میکنه که بیاد نسبت به موضوعات موضع گیری بکنه.
بله.
یا بیاد در میدانی که او ترسیم کرده به لحاظ فیزیکی حضور پیدا بکنه. همه اینها رو هم دیگه یعنی شروع میکنن به تجهیز مغازه دونبش در ذهن مخاطب.
بله.
این تجهیز مغازه دونبش در واقع همیشه یک فرایند رو میگه. ما یک فردی بود، حالا ایشون در واقع خودشون از افلاطون های بعضن رسانه میدونستن، یه بار به من میگفتش که ما همیشه باید یه جوری تحلیل بکنیم که اگر شد بگیم شد اینجوری شد، اگر نشد بگیم نشد اینجوری نشد. این یه طور تحلیل دو نبشه. این بدترین نوع مواجهه با مخاطبه.
برای چه تعبیر جذابی، تحلیل دو نبش.
بله این تحلیل دو نبشه دیگه، یعنی دو سره بار میزنن در هر صورت چه بشه چه رشه، طرف میگه دیدید من گفتم، آقا خب دیدین تو گفتی که خب تو وایسادی مثلا وسط ماشین چه مدل تحلیل کردن. اینجا رسانه های بیگانه دو نبش بار میزنن، یعنی اگر او بیاد کف میدان ببینه این رو که هست، یه دیدی گفتم هست چون خودتو حضور پیدا کردی، اگر نیاد میگه میدونی چرا نشد چون تو نیومدی. پس این دو نبش میشه اون اتفاقاتی که میان بیان میکنن. این به مفهوم سه گذار است: دروغ متوسط، فریب بزرگ و چالش های در واقع سنگین. این ستا رو وقتی که مخاطب رسانه ها شروع میکنن به بیان کردن، مخاطب نهایتا احساس میکنه وزنه ای رو داره تحمل میکنه که خیلی بزرگتر از ظرفیت ذهنیشه.
بله.
از اینجا به بعد مخاطب در اختیار رسانه بیگانه قرار میگیره، به واسطه نه باور کردن، به واسطه در اختیار گذاشتن آن چیزی که ازش تحت عنوان واقعیات میدان در واقع یاد میکنه. اون چیزی که شما و این گزارشی که وجود داشت این اتفاقی که حاصل شد برمیگره به این فضا. خب این رو کجا استمرار میده؟ با فراخوان ها. همیشه در چالش های بزرگ رسانه های بیگانه شروع میکنن به استمرار میدان با فراخوان. یکی از فراخوان های خیلی جالبشون در واقع، من الان که دارم با شما صحبت میکنم توی یکی از خیابون های تهران هستم، حالا نام نمیبرم که شایده نشه، سر چهار راه هستم، یه ماشینی الان اینجا خراب شده، ماشین خود دارن بوق میزنن که این بره.
بله.
من خیلی جالب بود دیدم این بغل ماشین بغلسی من داره فیلم میگیره که بگه این با عنوان چالش بوق زدن، یعنی هر چیزی رو دیگه به هر چیزی
ربط میدن و وصلش
ربط دادن و این رو مستند کردن. خب این هم
صدای بوق هم داره میاد آقای دکتر.
بله این همین صدای بوقی که الان اینا داشتن در واقع میزدن.
آره صدای بوق هم داره میاد.
حالا اون خیابون جالبه که اینا دارن بوق میزنن، دارن جواب بوق اینوریا رو میدن. یعنی یه جوری طنز هم شده حالا این خیابونی که مردم در واقع سر چالش الان هم قرض شد، حالا یه دو دقیقه دیگه دوباره همه جواب همدیگه رو تو بوق میخوان بدن. این رسانه بیگانه میگه همون دو نفش، در هر حالتی شما دارید که زمین من بازی میکنی. این میشه اون فرایندی که اینها ازش به عنوان دروغ بزرگ یاد میکنن.
خیلی متشکرم. اونقدر مسلط شدن که اصلا خیلی خیلی آدم هر چی فکر میکنه 38000 تا دروغ ظرف 46 روز طراحی کردن این همه دروغ خودش یک زمان عجیب غریب میخواد. ولی این موضوع اینقدر استمرار داشته در مقاطع مختلف و اینقدر اینا مسلط شدن که به راحتی آمار دروغشون رو دارن تو هر مقطع بالاتر میبرن.
خیلی متشکرم. راجع به ملکه خودشون دروغ میگن، حساب کنین راجع به بقیه چی میگن.
خیلی ممنونم آقای دکتر دامی. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شما هم بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم. در بخش رصد موضوع 38000 دروغ در 46 روز از اختشاشات رو بررسی کردیم با گفتگوی با جناب دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رصد. متشکرم که امشب هم کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید امیری. We'll be right back.
به ساعت 20 نزدیک میشیم از رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزارم.